بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارق، صفحه 456، سطر 11. قلنا احساسات و سائر الحیوانات ایزن این نماهیل نفوس هل منتبعه به واسطت تلچل اعضاء و القوا لان نفس تلچل قوا و الاعضاء. بحث در این داشتیم که نفس مجرد است و قول کسانی که نفس رو از قبیل اجسام دانستن باطل است. کسانی که نفس رو از قبیل اجسام قرار دادن دلائلی داشتن، دلائل اونها رو داشتیم ذکر میکردیم و رد میکردیم. دلیل اولشون رو گفتیم. دلیل اولشون این بود که ما حکم میکنیم بر جزئی به یک محمولی که کلی است، یعنی قضیه ای تشکیل میدیم که موضوع اون قضیه جزئی است و محمول اون قضیه کلی است. میگیم هاذه الحراره حرارتون، هاذه الحراره موضوع است و جزئی، حرارتون محمول است و کلی، و حکم هم میکنیم به این که هاذه الحراره حرارتون. حاکم یعنی کسی که بین موضوع و محمول حکمی برقرار میکنه و محمول رو بر موضوع مترتب میکنه، باید هم موضوع رو تصور کنه هم محمول رو تصور کنه، باید هر دو رو ادراک کنه. اصلا کسی که حکم میکند بین دو چیز، باید اون دو چیز رو ادراک کنه تا بتونه بینشون حکم کنه. پس ما باید هم جزئی رو ادراک کنیم هم کلی رو ادراک کنیم تا بتونیم بینشون حکمی رو برقرار کنیم و قضیه ازشون تشکیل بدیم. اون حاکمی که میتواند حکم کند به اینکه این جزئی این کلی است، اون حاکم نفسه. پس نفس هم جزئی رو ادراک میکند هم کلی رو ادراک میکند. این یه مقدمه. نفس هم کلی رو ادراک میکند هم جزئی رو. و چیزی که جزئی را ادراک می کند به قول خود شما جسم است. پس نفس هم می شود جسم. یا جسمانی. یه خورده مماشات کنیم میگیم جسمانی. اگر هم جسم نیست لااقل جسمانی هست. پس مجرد نیست. این دلیل اونها بود که ما در جلسه گذشته خود جواب دادیم این دلیل رو و گفتیم مقدمه دومتون رو قبول نداریم که مدرک جزئیات جسم است. اینو قبول نداریم، بلکه مدرک جزئیات رو نفس میدونیم به توسط جسمانی ها یا به توسط جسم. مدرک مثلا یک صورت مبصره که امریش جزئی باصره است که قوه ایست موجود در جسم، یعنی موجود در چشم، و اون قوه جسمانی است. پس ادراک جزئی به توسط این قوه انجام میشه. یا یه خورده دورتر برید بگید به توسط چشم انجام میشه، چون چشمم واسطه است، باصره هم واسطه است. اما هیچ کدوم مدرک باقی نیست، هم مدرک باقی نفسه. نفس ادراک میکند به توسط باصره یا بفرمایید به توسط چشم، چون چشم هم بساطت داره. اگه چشم هم اختلال پیدا کنه باصره مختل میشه. بنابراین مدرک جسم یعنی چشم نیست، مدرک قوه جسمانی یعنی باصره نیست، بلکه مدرک نفس است به توسط اینها. پس اینکه گفتید والمدرک کل جزئیات جسمون و نتیجه گرفتین درست نبود. مدرک جزئیات هم نفس است، منتها با واسطه. بعد بر این جواب انقیل اشکال کرد. من در ابتدایی که انقیل رو در جلسه قبل توضیح می دادم یه مقدار ناقص گفتم، بعد درستش کردم، تذکرم دادم درستش رو گفتم کدوم درسته. الان به اون نحوه درست بیانش می کنم که دیگه اون اشتباه قبلی تکرار نشه. این انقیل سوال میکنه از ما که نفس رو مدرک جزئیات دونستیم. میگه شما ادعا کردید که نفس با واسطه مدرک جزئیاته. نفس بی واسطه مدرک کلیاته، با واسطه مدرک جزئیاته. ما به این که نفس بی واسطه مدرک کلیاته کاری نداریم، اینو قبول داریم، هیچ اشکال هم برش نداریم. اما این که نفس با واسطه مدرک کلیاته، ازتون سوال میکنیم که نفس حیوانم با واسطه مدرک جزئیات یا اونم اعضا و قوا رو به کار میگیره. باز دوباره اشتباهه، جلسه قبل تکرار کردم، اینطوری وارد بحث نمیشه که نفس حیوان بی واسطه ادراک میکند یا با واسطه. اینو جلسه قبلم اشتباه کردم، بعد عوضش کردم. میگیم حیوان جزئیات رو با قوایش درک میکند یا مانند ما با نفسش درک میکند به واسطه قوا. یعنی قوای حیوان مستقیما مدرک جزئیات است یا نفسش با واسطه قوا مدرک جزئیات. در ما قوای ما بی واسطه، قوای ما مستقیما ادراک جزئیات نمی‌کرد، نفس ادراک می‌کرد به توسط قوا. در مورد حیوان میگیم که آیا مستقیما قواشون ادراک می‌کنه یا نفسشون به واسطه قوا ادراک میکنه. مدرک جزئیات در اونها قوه است یا نفسه؟ در ما نفس بود و قوه واسطه بود، مدرک نبود. آیا در حیوانم همینو میگیم که مدرک نفسه یا در حیوان میگیم مدرک قواست؟ اگر بگویید در حیوان مدرک نفس است و قوا واسطه‌اند، خب نفس حیوان هم مثل نفس ما میشه و همونطور که نفس ما مجرده، نفس حیوان هم باید مجرد باشه. که نفس حیوان مثل نفس ماست، یعنی جزئی را مستقیم درک نمی کند بلکه به واسطه قوا درک می کند، همونطور که ما چنینیم. خب پس همونطور که نفس ما مجرده، لازم میاد که نفس حیوان هم مجرد باشه. اگر شما بگویید نفس حیوان مدرک است و قوا واسطه اند، چون در انسان هم همینو میگید، لازمش اینه که نفس حیوان مثل نفس انسان باشه، همونطور که نفس انسان مجرده، نفس حیوان هم مجرد باشه. و شما نمیگید نفس حیوان مجرد. اما اگر منظورتون اینه که بله روح رو شما قبول داریم، حیوان روح داره، متبعث در تجرد و مادیتش داره. اما این شق اول تموم شد. شق دوم اینه که بگویید که در حیوان قوام جزئیات رو درک میکنن، نه نفسشون بلکه قوا درک میکنن، و در انسان نفس به توسط قوا جزئیات رو درک میکنه. چه فرق بذارید بین انسان و حیوان؟ بگید در حیوان خود قوام مدرک جزئیاتن، در انسان نفس به توسط قوا مدرک جزئیاته. اگر این رو بگید میگیم تحکم است. تحکم یعنی بی‌دلیل حرف زدن. فرقی بین حیوان و انسان نیست. چرا؟ اون یکی قوش درک میکند، این یکی نفسش درک میکند. در هر دو یا باید قوا مدرک جزئیات باشن یا باید نفس مدرک جزئیات باشه. فرق گذاشتن بین حیوان و انسان فرق درستی نیست، چون دلیلی برای این فرق ندارید. فرقتون تحکم. این اشکال بود که در جلسه گذشته گفته بودیم و جوابشو نداده بودیم. الان میخوام وارد جوابش بشم. جواب اینه که شق دوم رو انتخاب میکنیم. جواب اینه که شق اول رو قبول نداریم و شق دوم رو اصلاح میکنیم. شق اول این که نفس حیوان مجرد باشد قبول نداریم. و شق دوم اصلاح میکنه. به عبارت بهتر میتونیم بگیم شق اول رو قبول میکنیم، اشکالش رو وارد نمیکنیم. یعنی اینطور میگیم، میگیم که نفس حیوان مدرک جزئیات است به توسط قوا، همونطور که نفس انسان مدرک جزئیات است به توسط قوا. یعنی هر دو یکسانه. در حیوان و انسان نفس است که ادراک میکند جزئیات رو، و قوا واسطه ادراکه، آلت ادراکه. اما اینطوری شروع به بیان میکنیم، میگیم در حیوان نفس منتبعش مدرک جزئیات است به توسط قوا، در انسان نفس مجردهش مدرک جزئیات است به توسط قوا. در حیوان قید منتبعه میاریم، در انسان قید مجرده میاریم. در حیوان میگیم نفس منتبعش، یعنی نفسی که حلول کرده در بدن و جسمانیست، مدرک جزئیات است به توسط قوا. در انسان نفس مجردش، یعنی نفسی که حلول در بدن نکرده بلکه مجرد از بدنه، او مدرک جزئیات است به توسط قوا. یعنی در جای دیگه ثابت کردیم که نفس حیوان منتبه و نفس انسان مجرده، با دلیل اثبات کردیم. حالا که میخوام حرف بزنیم، مدلول اون دلیل ها رو میاریم، میگیم نفس منتبعه حیوان و نفس مجرده انسان، هر دو این چنینن که به توسط قوا جزئیات رو ادراک میکنن. دیگه فرق هم تحکم نیست، چون در جای خودش با دلیل اثبات کردیم اون نفسش منتبعه، این نفسش مجرده. تحکم و بیدلیل حرف زدن نیست. منتها یک اشکال دیگری پیش میاد غیر از اشکالی که این انخیل گفت، و اون اشکال دیگر این است که اگر شما اجازه دهید که نفس منتبعه حیوان با واسطه کار کند، باید اجازه بدهید که هر صورت نوعیه دیگر که منتبعه در جسم با واسطه کار کند. نفس مجرده با واسطه کار میکنه، این حرف درستیه، چون مجرده درون بدن نیست، باید آلاتی رو که منتبعه در بدن به کار بگیره، کارش کار بدنیه، پس باید آلات بدنی رو به کار بگیره، خودش هم بدنی نیست، مجرده. اما اگر بگید نفس حیوانی با این که بدنی است کار خودش انجام نمیده بلکه از آلات استفاده میکنه، لازمش اینه که موجود دیگری هم که بدنی است بتواند از آلات استفاده کنه، یعنی صورت‌های نوعیه دیگر که در ماده حلول میکنن و نفس حیوانی نیستن، اونا هم اگر بخوان کار کنن با آلات کار کنن. لازمه حرف شما اینه، جواب میدن که از این حرف ما لازم نمیاد که هر قوه منتبعی با آلت کار کند یا هر قوه منتبعی مدرک باشد. ممکنه یک قوه منتبعی با آلت کار کند، ولی لازم نمیاد که هر قوه منتبعی مدرک باشد، یعنی صورت نوعیه حیوان به خاطر خصوصیتی که دارد مدرک است، نه به خاطر انتباع. تا شما نتیجه بگیرید که هر صورت نوعیه دیگری هم که منتبعاً باید مدرک باشد. خب جواب تمام شد. در جواب حکم کردیم که نفس حیوان هم با این که منتبعه با قوا ادراک میکند جزئیات رو، نفس انسان هم با این که مجرده با قوا ادراک میکنه جزئیات رو. از این جهت فرقی با هم ندارن. تا شما بگید این فرق تحکم، ما اصلا فرقی نداشتیم که تحکم باشه، فقط یکی رو مجرد دونستیم یکی رو منتبع دونستیم، هم طبق مفاد دلیل. بعد اشکال دیگری پیش میاد، نه اشکالی که انقیل کرده بود، اشکال انقیل جواب داده شد تموم شد. اشکال دیگری پیش میاد که اگر صورت منتبعه و نفس منتبعه حیوان بتواند مدرک باشد، هر صورت نوعیه دیگر هم میتواند مدرک باشد. چون وقتی شما میگید نفس منتبعه مدرک است، معلوم میشه انتباع رو منافی با ادراک نمیبینی، پس ما هم میتونیم بگیم صورت نوعیه دیگر هم که منتبعه ادراک میکنه. وقتی که شما نفس منتبه حیوان رو با وجود انتباه مدرک دونستید، معلوم میشه که انتباه رو مانع قرار نمیگید. اگر انتباه مانع قرار داده نشد، صورت‌های نوعی دیگر هم که منتبهن باید بتونن مدرک باشن. ایشون میگن نه، این استلزام ما قبول نداریم. اینطور نیست که اگر نفس منتبه حیوان فهمید و ادراک کرد، صورت‌های نوعی دیگر هم که منتبهن ادراک کنه. بله؟ چون این نفس همونطور که گفتیم صورت نوعی است که با اراده کار میکنه، صورت نوعی است که کارهای متعدد میکنه، و قبلا گفتیم صورت نوعی که کار متعدد کند یا صورت نوعی که با اراده کار کند نفس است. صورت‌های نوعی دیگر اینو ندارن. وقت ما صورت نوعی حیوان رو به خاطر اون رشد و کمالی که دارد مدرک میدونیم، ملزم نیستیم که صورت‌های نوعی دیگر رو که اون رشد رو ندارن اونها رو مدرک بدونیم. صفحه 456 سطر 11 هم قلنا در جواب این قیل اینطور میگیم: احساسات سایر حیوان هم ایزن، یعنی مثل انسان، احساسات سایر حیوان، یعنی احساسات یعنی ادراکات جزئیه، ادراکات جزئیه سایر حیوانات هم انما هی النفوس هل منتبعه، باز مستند است به نفوسشون، اما نفوس منتبعشون، به واسطه تلکل عذاب القوا، لا لنفس تلکل قوا و عذا، ادراک و احساس مال خود این قوا و عذا نیست بلکه مال نفس است به واسطه این عذاب و قوا. یعنی انسان و حیوان در این مسئله که ادراک جزئیشون و احساساتشون به توسط نفسشونه و با آلت بودن قواشونه، از این جهت فرقی ندارن. همونطور که انسان با نفسش و به واسطه قوایش ادراک میکند، حیوانم با نفسش منتها با واسطه قواش ادراک میکند. این تمام شد، این جواب داد. بعد وقتی این اشکال پیش میاد که این اشکال خود انقیل متعرض نشده، یه اشکال دیگری است که مرحوم لایجی به عنوان دفع دخل مقدر ردش میکنه. میفهمد ولا یلزم من کون نفس المنتبعه التي هي صورت نوعیت الحیوانی مدرکتن، مدرکتن خبر کنه، ان یکون فاعل لا یلزم، از من لا یلزم مؤخر معنا میکنم، از این که نفس منتبعی که صورت نوعی حیوان است مدرک است، از این که این نفس حیوانی که یک نوع صورت نوعی است مدرک قرار داده شده، لازم نمی آید که هر قوه منتبعی ولو صورت نوعی حیوان نباشد مدرک باشد. لازم نیست که هر نوع قوه منتبعی مدرک باشه، بلکه باید صورت نوعی باشد، اونم صورت نوعی حیوانیه تا بتواند ادراک کنه. ایزن قید و این لم یکن صورت نوعی نیست، قید کل قوت منتبع است، و این لم یکن صورت نوعی تفسیره، اینو برش دارید، اینطور میشه لا یلزم ان یکون کل قوت منتبعت ایزن مدرکتون، لازم نمیاد که هر قوه مدرکه هر قوه منتبعه مدرک باشد. اگر ما اجازه دادیم که نفس منتبعه حیوان مدرک باشد، لازم نمیاد که هر قوه منتبعی هم مدرک باشد، چون قوه منتبعه نفس نیست ولو منتبع است. اونی که ما اجازه دادیم مدرک باشد نفس حیوانی بود، لذا اجازه ادراکش دادیم. اما اگر قوه‌ای بود که منتبع است ولو نفس نبود، یا به قولشون صورت نوعی نبود، نمیتونیم بگیم مدرک هست. ما گفتیم نفسی که منتبع است مدرکه، نگفتیم هر چیزی که منتبع است مدرکه. تا شما بگید پس لازم یه قوه منتبع هم مدرک بشه. استدلال اول تمام شد، این تتمه استدلال اول بود که اگه در جلسه گذشته خونده بودیم زودتر تمام میشد، فرصت نداشتیم. حالا استدلال دوم بر این که نفس ما جسم است مجرد نیست، که این رو دیگران گفتند این استدلال رو و ما قبول نداریم، استدلالشون رو ذکر میکنیم و رد میکنیم. این استدلال به دو بیان طرح میشه. اولیشون به یه بیان استدلال رو طرح میکنه بعد می فرماید که نزدیک به همین مطلب رو بعضی ها با بیان دیگر گفتن، که از این دوتا کلامی که ایشون نقل میکنه میتونیم استفاده کنیم که این دلیل دوم با دوتا بیان تقریر شده، با دوتا بیان ذکر شده. بیان اول، بیان اول اینه که ما صفاتی رو به خودمون نسبت میدیم، یعنی میگیم من ایستادم. مثلا من اینجا حاضرم، این صفات رو به انا نسبت میدیم. انا یعنی خودمون، خودمون یعنی نفس. انا حکایت میکنه از نفس. هر وقت ما حرف زدیم و انا گفتیم، انا یعنی خودم، خودم یعنی نفس. پس اوصافی رو به انا نسبت میدیم، یعنی به نفس نسبت میدیم. همین این اوصاف، اوصاف بدنی هست. وقتی من میگم من ایستادم، نفسم که نمیسته. اگه نفس مجرد باشه که ایستادن منو نداره، منظور این که بدنم ایستاده. پس این صفت ایستادنی که من به انا نسبت دادم به بدن نسبت داده میشه. از اینجا کشف میکنیم که انا همون بدنه، چون موصوف که دوتا نیست، موصوف یکیه. شما صفت ایستادن رو، صفت قیام رو الان دارید به انا نسبت میدید، همین صفت به بدنم داره نسبت داده میشه. موصوف یکیه، صفتم یکیست. این صفت مال انا است، مال بدنم است، معلوم میشه انا با بدن یکیه. این تقریر اول برای دلیل شد، دلیل آسونیه. الثانی ان کل منا یعلم قطعا که ان المشار الیه به انا، انا نوشته غلط نوشته، تشدید رو باید خط بزنید، انا درسته. کل منا یعلم قطعا، یعنی علم قطعی دارد که المشار الیه به انا، المشار الیه به انا میداند که اون چه که با انا به او اشاره شده، که اون مشار الیه معنای نفسه، که انا اشاره به همون نفس داره. این مشار الیه به انا یعنی خود نفس، یتصف به انه حاضر هناک، موصوف میشه، صفاتش هم ایناست، انه حاضر هناک، انه قائم، انه قائد، انه ماشی، انه واقف و نه به ذالک من، و نه به ذالک، که همه اینها من خواص الاجسام، یعنی اوصافی که از اوصاف اجسام به انا نسبت داده میشه، یا به تعبیری که من عرض کردم اوصافی که اوصاف بدنن به انا نسبت داده میشه. معلوم میشه انا با جسم، انا با بدن یکیه. ول متصف به خاصت الجسم جسمون، اونی که متصف میشود به خصوصیت جسم جسم است. پس انایی که متصف میشود به این اوصاف باید جسم باشد. انا یعنی نفس، اگر انا جسم است یعنی نفس جسم است. این مدعی است، اصلا دلیل آسمانی صحیح نیست ولی آسانه. تقریر دوم برای دلیل، در تقریر اول اوصافی که مثل ایستادن و مثل نشستن و امثال ذالک بود به انا نسبت داده شد، در تقریر دوم صفتی که عبارت از ادراک است به انا نسبت داده میشه، ولی فرقی با تقریر قبلی نداره. این گوینده میگوید که ما ادراک جزئیات رو مثل حرارت و اینها رو به انا نسبت میدیم. من ادراک کردم حرارت رو، من فهمیدم، یافتم برودت رو، امثال ذالک. بعد وقتی وارد عمل میشیم میبینیم با دستمون میریم حرارت رو حس میکنیم، با جسممون برودت رو حس میکنیم. پس این صفت ادراک حرارت و ادراک برودت مال جسم ماست. در این حال میگیم ما مدرکیم، انا مدرک این حرارت است، انا مدرک این برودت است. این ادراک رو به انا نسبت میدیم، از این در واقع و در عمل این ادراک با جسم انجام میشه. پس معلوم میشه انا هم جسم. دقت میکنید این تقریر دوم با تقریر اول خیلی فرق نکرد. تقریر اول مطلق اوصاف جسم مطرح کرد، تقریر دوم ادراک رو مطرح کرد، اونم ادراک جزئیات. و قریب من ذلک ما یقال، نزدیک به همین تقریری که برای دلیل دوم آوردیم اون کلامی که گفته می شود که گفته عبارت از اینه، ان للبدن ادراکاتیست، بدن ادراک میکنه حرارت رو، برودت رو، که بلوجدان ما میبینیم، دست میزنیم به حرارت میبینیم حرارته، دست میزنیم به اون یه چیز میبینیم برودته، پس حرارت و برودت رو یا بالاخره هر یک از جزئیات رو نفس ما، بدن ما داره ادراک میکنه. وقتی بدن ما ادراکاتیست که اون ادراکات عیناً همون ادراکاتیست که اشاره میشود الهیه به اینها ادراکات المشار الیه به انه، ادراکاتیست که اشاره میکنیم به اونها به انه. باز اینجا انه نوشته درست نیست، اینو من خوب معنا نکردم. المشار الیه الف لامش الف لام مشار است، ضمیر الیه برمیگرده به همین الف لام. این ادراکات، ادراکات شیء است که به اون شیء به انا اشاره میکنه. عن النفس، عن النفس تفسیر برای انا است یا تفسیر برای الف لام و المشار الیه، فرق نمیکنه. این ادراکات عیناً ادراکات نفس است، که نفس چیزی است که من به اون چیز با انا اشاره میکنم. خب پس برای بدن ادراکاتی است که اون ادراکات، ادراکات انا یعنی نفس هم هست. پس معلوم میشه که اون ادراکات بدن ادراکات نفس هم هست. از اینجا میفهمیم که خود بدن همون نفسه، یا خود نفس همون بدنه. اون ادراکاتی که ادراکات بدن است و عیناً ادراکات شیء است که به اون شیء با انا اشاره میکنیم، این ادراکات نفس، اونا چی هستن؟ مثل ادراک حرارت نار، برودت یخ، حلاوت عسل و غیر ذلک من المحسوسات، که اینا همه ادراکات بدنن و در این حال ادراکات اون المشار الیه به انا یعنی نفس هم قرار داده میشوند. فلو کانت نفس مجرده، اگر نفس مجرد بود و ماده مادی نبود بلکه بالاتر مادی هم بود ولی مغایر بدن بود، من مغایرتن للبدن، اول میگه اگر مجرد بود، بعد میگه نه حالا اگر مادی هم بود ولی غیر بدن بود، این نوع توصیفی درست نبود. این نوع توصیف نشون میده که نفس حتی غیر بدن هم نیست، تا چه برسد به این که غیر مادی یعنی مجرد باشد. پس اگر نفس مجرد بود بلکه حتی مغایر بدن بود، ممتنع بود که صفتش عین صفت بدن باشد، ولی صفتش عین صفت بدن هست، یعنی تالی باطله. لوکانت نفس مجرد قیاس استثنائیه، لوکانت نفس مجرد بل مغایر للبدن میشه مقدم، امتنه انتکون صفت آین صفتی، این صفتی انتکون صفت آین صفتی میشه خبر، میشه تالی. اگر نفس مجرد بود بلکه مغایر با بدن بود، ممتنه بود که صفت این نفس این صفت بدن باشد، لیکن تالی باطله، یعنی امتنا ندارد که صفت نفس این صفت بدن باشد، بلکه این چنین هست. چون تالی باطله، پس مقدمم که کانت نفس مجردتن باشد باطل است، یا مغایرتن للبدن باشد بازم باطله. نفس بخواد مجرد باشه باطله، بخواد مغایره با بدن باشه باطله. اینم دلیل دوم این کسانی که معتقدن نفس همان بدن است یا نفس همان جسم است. جوابی که ما میدیم اینه که در مثل ادراک، شما ادراک رو اصلا به بدن نسبت نمیدیم، ادراک فقط به نفس اسناد داده میشه، منتها بدن آلت قرار داده میشه، واسطه و آلت قرار داده میشه، ابزار گرفته میشه. ولی ما ادراک رو به بدن نسبت نمیدیم، ادراک رو به نفس نسبت میدیم با ابزار بودن بدن. حالا اگر کسی ادراک رو به بدن نسبت داد و اصرار نداشت که ادراک رو به نفس نسبت بده، ادراک رو به بدن نسبت داد، وقت ادراک هم مثل می شود مثل قیام و قعود که به بدن نسبت داده می شود. پس در ادراک ما یه استثنای قائلی، با قیام و قعود فرق می داریم، می گیم قیام و قعود می شود به بدن نسبت داد، ادراک رو نمی شود، ادراک رو به نفس نسبت داد. ولی بعد مماشات میکنیم، تنزل میکنیم، میگیم فرض کن که ادراک رو به بدن میتونی نسبت بدی، همونطور که قیام و قعود به بدن نسبت بدی. اون وقت جواب رو شروع میکنیم، یه جواب مشترک، یعنی جوابی که هم در مورد قیام و قعود صادق است، هم در مورد ادراک صادق است، جواب رو مشترک میکنیم، چون دیگه فرقی که بین ادراک و سایر افعال بود ملاحظه نکردیم، مماشاتن و تنزلن فرق و کنار گذاشتیم. وقت ادراک با بقیه صفات میشه یکی، وقت جواب مشترک میدیم، یعنی جواب میدیم که در تمام اوصاف این جواب اجرا بشه، میگیم که کار نفس رو گاهی ما به بدن نسبت میدیم. این نسبت دادن کار نفس به بدن به یکی از دو جهت است، یا به خاطر این است که نفس همان بدن است چنانچه مستدل میگوید، یا به خاطر این است که بین نفس و بدن چنان علاقه شدیدی است و چنان رابطه قوی است که گاهی کار این به اون نسبت داده میشود، نه غفلتا نسبت داده شود بلکه حکایتا از اون ارتباط نسبت داده میشود. میخوام از اون ارتباط حکایت کنیم، چیزی رو که مال نفسه به بدن نسبت میدیم. قیام مال نفسه، مال بدن نیست. قیام یعنی حرکت ارادی، حرکت ارادی کار نفسه، نفس حیوانی ماست که احساس و حرکت به اراده داره، این حرکت به اراده که یکی از مصادیقش قیامه، مال نفس مال بدن نیست. اینا همه کارهای نفسند، ادراک، قیام، حضور، اینا همه مال نفسه، اما ما به بدن نسبتش میدهیم، نه به خاطر اینکه بدن و نفس یکی هستند و نه به خاطر اینکه ما غفلت کردیم، بلکه به خاطر اینکه علاقه و ارتباط شدید بین نفس و بدن رو دیدیم و گفتیم کار نفس رو به خاطر اون علاقه شدیدی که با بدن دارد میتوانیم به بدن نسبت بدیم. البته ممکنه عرف متوجه نباشه به این نکته، ولی ما به عرف کار نداریم، ما به واقعیت کار داریم. واقعیت اینه که ما داریم کار نفس رو به بدن نسبت میدیم و این نسبتون هم درسته، علاقه داره، یعنی غلط نیست. اگر هیچ علاقه بین بدن و نفس بود این اسناد غلط بود، اما چون علاقه هست، اونم علاقه شدید، این اسناد درسته. ولو اسناد مجازی باشد ولی باز درسته، غلط نیست. حالا عرف ازش بپرسید چرا، ممکنه نتونه تشخیص بده. ما با عرف کاری نداریم که نتونسته تشخیص بده، ما به واقعیت کار داریم. واقعیت اینطور است که صفت نفس رو میشه به بدن نسبت داد به خاطر ارتباط شدیدی که بینشون هست. این ارتباط نه تنها اجازه میدهد که صفت نفس به صفت به بدن نسبت داده شود، بلکه اثر بدن رو به نفس سرایت میدهد و اثر نفس رو به بدن سرایت میده، که اینو بارها شنیدید. دست ما از اتصال میفته، یعنی بریده میشه، بریده میشه یعنی اتصالش به هم میخوره، انفصال درش به وجود میاد، ولی دردش رو نفس حس میکنه. پس اثری که در بدن اتفاق افتاده به نفس منتقل میشه، گاهی برعکس اثر نفس به بدن منتقل میشه. انسان میترسه، رنگش زرد میشه، ترس مال نفسه، ولی اثر میکنه در بدن، بدن رو زرد میکنه. یا خجالت میکشه، خجالت مال نفسه، اثر میکنه صورت انسان رو سرخ میکنه. پس این ارتباط شدید باعث این میشود که اثر یکی به دیگری منتقل شود. هیچ عیبی نداره که این ارتباط شدید باعث شود که صفت یکی به دیگری نسبت داده شود. این جوابیست که ایشون میده. پس در جواب توجه میکنید که ما قبول میکنیم صفت نفس به بدن نسبت داده شده، ولی قبول نداریم که نفس و بدن یکی باشد، بلکه میگیم علت این که صفت نفس به بدن نسبت دادیم ارتباط شدید بین این دو بود و این ارتباط مورد قفلت ما نبود. ما میدونستیم ارتباط هست، چون این ارتباط رو میدونستیم صفت یکی رو به دیگری نسبت دادیم. این کل جواب. ول جواب ان المشار الیه به انا، اینجا هم انا درسته، انا غلطه، تشدید باید خط بخوره. جواب این است که مشار الیه به انا و این کانه هو نفس علی الحقیقه، حقیقتا نفسه. ممکنه کسی مجازن به بدنش نسبت اشاره کنه و بگه انا، اما حقیقتا باید به نفسش اشاره کنه و بگه انا. لیکن کثیر ما یشار بهی الی البدن ایزن، ضمیر بهی به انا برمیگرده. اونی که با انا بهش حقیقتا اشاره میکنیم نفسه، لیکن کثیر ما اشاره میشود به وسیله انا به بدن ایزن، یعنی گاهی گفته میشه انا و اراده میشود بدن. وقتی میگه انا مدرکون حقیقتا نفسشو میگه، ولی به خاطر ارتباط شدید که بین نفس و بدن هست مجازن بدنشو میگه انا. پس مشارون الله به انا حقیقتا نفسه و مجازن بدنه، نه اینکه بدن و نفس یکی باشن. هر دو مشارون الله به انا هستن، ولی دو تا هستن، یکی نیستن، چون یکی مشارون الله حقیقی است، دیگری مشارون الله مجازی است. چرا اشاره می شود به وسیله انا اشاره می شود الی البدن؟ لشدت ما بینهما من التعلق، من التعلق بیان ماست، ما کنایه از تعلقه، یعنی لشدت تعلق لذی بینهما، به خاطر شدت تعلقی که بینهما یعنی بین نفس و بدن هست. چون تعلق شدید بین این هاست، ما انایی رو که باید اطلاق بر نفس کنیم گاهی به خاطر این علاقه شدید اطلاق بر بدن میکنیم. چنان این علاقه شدید است به حیث توصف اون نفس به خواص اجسام مثل قیام خود. من در توضیحی که دادم قیام خود مربوط کردم به نفس، اونم توضیح درستی بود. توضیحی که ایشون میده قیام خود مربوط میکنه به بدن، منتها انا رو توصیح میده. من قیام خود مربوط کردم به نفس، اون جواب درستی میشه که نفس قیام قعود میکند و ما به خاطر ارتباط شدید قیام قعود به بدن نسبت میدیم. ولی ایشون اینو نمیگه، یعنی مرحوم لایجی رو نمیگه، نمیگه قیام قعود به نفس نسبت میدیم، مال نفس به بدن نسبت میدیم، مال بدنه. منتها وقتی ما میگیم انا قمتو انا قعدتو، این انا رو مسامحتن بر بدن اطلاق میکنیم، نه قیامی که مال نفس هست مسامحتن به بدن میدیم. جواب من این بود که قیامی که مال نفسه به بدن میگه، جواب ایشون این نیست، میگه قیام مال بدنه، اطلاق انا بر بدن مجازیست. یعنی شما میگید انا قمتو، مرادتون بدنه، یعنی انا رو دارید بر بدن اطلاق میکنید، این اطلاق اطلاق مجازیست، ولی قمتو رو که نسبت به بدن میدید حقیقیست و اشکالی نداره. به حیث توصف اون نفس به خواص اجسام کل قیام و بالغ بود، یعنی بر بدن هم اطلاق انا میکنیم همونطور که بر نفس اطلاق انا کردیم، اون وقت قیام و قعود رو به انا نسبت میدیم. انایی که در واقع نفس بوده اینجا به جای بدن نشسته و قیام و انایی به اسناد قیام و قعود به بدن اشکال نداره و نشونم نمیده که بدن و نفس یکیست، بلکه به خاطر علاقه شدیدی که بین بدن و نفس بوده ما تونستیم صفتی رو که برای نفس است یعنی انا بر بدن اطلاق کنیم، و بعد که اطلاق کردیم صفت خاص بدن رو که قیام و قعوده برای این انا بیاریم. این دلیل بر این نمیشه که انا همون نفس بدنه، بلکه دلیل بر این میشود که ما به خاطر علاقه شدید انایی رو که بر نفس تونستیم اطلاق کنیم بر بدن هم میتونیم اطلاق کنیم. و که ادراک المحسوسات. در مورد قیام و قعود نمیگه صفات اجسامند، نمیگه صفات نفسند، چون قیام و قعود صفات اجسام داره. اما در ادراک بنابر قولی صفت نفسند و به بدن نسبت داده نمیشوند. بنابر قول دیگر که صفت بدن قرار داده میشود، که مستدلم همینو گفت، وقت میگیم علت این که این صفت بدن قرار داده شده، علت اینی که بر بدن انا اطلاق شده و اطلاق انا بر بدن به خاطر اون علاقه است، نه به خاطر اتحاد نفس و بدن. و که ادراک المحسوسات در نزد کسی که این ادراک رو برای خود اعضا و قوا قرار میدهد، نه برای نفس به توسط اعضا و قوا، ما این ادراک جزئیات رو به ادراک محسوسات رو برای نفس به واسطه القوا قرار دادیم، اصلا صفت بدن نگرفتیم. اما کسانی که این ادراک رو برای خود اعضا و قوا قرار میدن، یعنی صفت میگیرن برای بدن، باید بگیم که اینها نسبت میدهند ادراک رو به انایی که بر بدن اطلاق میشود، اون اطلاق انا مجازه. فإن المراد به این انا بدن است، لتلک العلاقه، مراد به این انا بدن است به خاطر اون علاقه ای که بین بدن و نفس، یعنی انایی که واقعا مال نفس است، حقیقتا مال نفس است، به خاطر وجود علاقه اطلاق شده بر بدن و از این انای اطلاق شده بر بدن، بدن اراده شده. لا للغفلت و عدم توجه کنید، مصاحب اینجا تختی کرده عبارت، لا للغفلت رو انتهای خط نوشته، عدم الفرق بین مشار الی رو سر خط نوشته، در حالی که اینجا تا به هم کاملا مرتبطن، نباید جدا میشدن. لا للغفلت و عدم الفرق، این عدم الفرق تفسیر غفلته، عطف تفسیریست بر غفلت، نباید جدا نوشته بشه. نه اینکه ما غفلت داشته باشیم و فرق نذاریم بین انا و بدن، یعنی بدن و انا رو یکی بگیریم، میدونیم انا یعنی نفس و بدن غیر نفسه، میدونیم بین این دوتا فرقه، غفلت نکردیم از فرق، توجه به اون علاقه کردیم و این فرق رو ندیده گرفتیم. نه اینکه فرق رو نفهمیدیم، چون دیدیم بدن با نفس یکیست فرقی ندیدیم. چرا؟ فرق رو دیدیم، اما به خاطر علاقه به این فرق اعتنا نکردیم. لا للغفله و عدم الفرق بین المشار اله به انا و بین البدن، کما توهم یا کما توهم این مستدل، کما توهم من هازل کلام، چنانچه از کلام مستدل توهم می شود. کما توهم بخون، چون من هازل کلام پسترش داره، توهم نخون، چنانچه از این کلام مستدل توهم می شود. اینطور نیست که فرق نذاشته باشیم بین مشار اله به انا که نفس است و بین بدن و این دوتار یکی بگیریم. لیلزم کنون نفس فی غایت القفله، چون نفس تا لازم بیاد که نفس هم این بدن باشد، همونطور که بدن در غایت قفلت هست و ادراک ندارد، نفس هم ادراک نداشته باشد. ما اینطور نگفتیم، ما نفس و بدن یکی نکردیم، تا همون قفلتی که برای بدن هست برای نفس هم به وجود بیاد، بلکه این دوتا رو دوتا کردیم، قفلت رو برای بدن دونستیم، ادراک رو برای نفس دونستیم، متفاوتشون دیدیم، ولی به این تفاوت توجه نکردیم. چرا؟ چون علاقه بینشون زیاد بود، این تفاوت ندیده گرفتیم، اون ادراکی رو که مال نفس بود به بدن نسبت دادیم، یا بفرمایید اون انایی رو که باید بر نفس اطلاق میشد بر بدن اطلاق شدیم به خاطر اون علاقه شدید. پس از این نسبت دادن صفت نفس به بدن نمیتونیم اتحاد نفس و بدن رو کشف کنیم، بلکه باید به علاقه شدید بین اینها حکم کنیم. این نسبت دادن نفس یکی به دیگری به خاطر اون علاقه است، نه به خاطر اینکه این دوتا یعنی نفس و بدن یکی باشن. پس دلیل دوم این گروه